که خودش رو طی میکنه، با اینکه بعضی روزها مثبت شروع میشود، اما روند کلی روندی است که سهامداران رو، به ویژه سهامداران حقیقی رو، خیلی نگران کرده. در این رابطه میخوایم گفته کنیم با آقای فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه. آقا بزرگی سلام، ظهر بخیر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین انشاءالله. چرا کارهایی که دولت در ثبات بازار بورس انجام میده بی نتیجه است؟
خدمت شما عرض کنم که هر زمان به این دلیل جواب نمیده، هر زمان برخلاف اون ذات بازار، ذات اصول و مبانی اقتصاد در هر کشوری، در هر جای دنیا، خلاف این رویه، اگر هر گونه تدابیری، اما تدابیر دفاعی یا به هر حال اصلاحی اگر صورت بگیره، مثلا اگر کفه عرضه بیشتر هستش، سمت و سوی عرضه بیشتر هستش، ما بخوایم به شکلی به صورت تصنعی و خلاف عوامل بنیادین اگر بخوایم حرکتی انجام بدیم، قاعدتا نتیجه که حاصل خواهد شد در نهایت به این نکته میرسیم که منابع مالی رو از دست دادیم، به هدفمون نرسیدیم و حتی خودش این ریسک‌های جدیدی هم به این فضای کسب و کار افزوده شده. در حال حاضر ما مشکلمون در بازار سرمایه، نکته اصلیمون در حقیقت، وزن تقاضاست. ما باید روی تقاضای بازار کار بکنیم، نه روی سمت عرضه. با تدابیری که از اهم از محدودیت نامتقارن نوسان قیمت، 6% مثبت 2% منفی، که شکل ظاهرش این بود که اصلاح شده اما باطنن کاهش پیدا کرد، این کاهش دامنه نوسان به 2% در جهت منفی انگیزه خریدار یا خریداران بالقوه رو به نوعی کاهش داده. به همین دلیل هستش که ما شاهد کاهش حجم معاملات و در نهایت مهمترین نکته‌ای که در بازار سرمایه و بورس اهمیت داره، نقدشوندگی است. کاهش ضریب نقدشوندگی رو موجب شده. بنابراین علارغم اراده و میل باطنی مبنی بر انجام اصلاحاتی که منتهی به ایجاد تعادل در بازار بشه، متاسفانه موفقیت حاصل نشده و تقریبا میشه گفتش که به شکلی تداعی میشه در اذهان فعالان بازار که هر گونه تصمیمی به صورت مورد اخیر هم اگر اتخاذ بشه، ولو اگر باطنن بسیار بسیار مفیدن باشه، اما واکنش بازار منفی، ظرفش 6-7 روز گذشته کاری به جز شنبه هفته گذشته که یک روز مثبت رو ما داشتیم، دقیقا عوارض و در حقیقت تبعات این اصلاحات رو شاهد هستیم. اساسا ما در زمان تغییرات، در زمان التهاب بازار، زیر ساختار رو نباید تغییر بدیم. این یک چیزیست که من فکر میکنم کاملا بدیهی و به اصطلاح خیلی بیانه، اما فکر میکنم مقاصدی پشت این در حقیقت تصمیم بود و هدف اصلیش هم کمرنگ تر کردن و کاهش میزان نوسان شاخص بود. الان این در حقیقت امر به دست اومده، ما روزانه مثلا شاهد 7,000-6,000 واحد کاهش هستیم، زیاد و این که علاوه بر اینکه حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده، اما این نکته رو، این دستاورد رو که به نظر من اساسا مغایر با ادبیات سرمایه گذاریش، این دستاورد متاسفانه به دست اومده و تقریبا شاید بشه گفتش که این فشار نقدینگی و فشار فروش به صورت مضاعف هی داره افزوده میشه. یعنی صفحه فروشی که تا دیروز با داشتیم، اگر تعدادش 60-40 بود، 60% بازار اگه صف فروش بود، روزانه اینها افزایش پیدا میکنه، حجم معاملات هم متاسفانه داره کاهش میده.
خب برای تحریک تقاضا باید چه کردیم؟ آیا شما فکر میکنید که وادار کردن بانک ها به سمت بازار سرمایه یا سهامداران حقوقی رو مجبور کنن که بخرند، یا استفاده از ظرفیت سبدگردان ها، اینا راه حل هایی هست که بتونه جنبه تقاضا رو کمی تحریک کنه یا نگرانی سهامداران رو کمی کمتر بکنه؟
دقیقا جزء ابزارها و مواردی که میبایست ورود پیدا بکنن همین آیتم هایی که شما فرمودین هست، اما مهمترین آیتم برقراری تعادل در بازار، اون روند در حقیقت ذاتی عرضه و تقاضا و قیمت هستش. الان ما اگه در مورد یک محصولی که به عنوان مثال میگم سکه‌ای که میگیم ارزش ذاتیش اگر ایکس تومن باشه، هرگاه پایین تر از ارزش ذاتی قیمت بیاد، خود به خود این تقاضا ایجاد میشه. ما برای ایجاد تقاضا وقتی بعد از 6 ماه گذر از ابتدای سال 99 300% شاخص رشد کرد، وقتی داره اصلاح میکنه، یا پی بی ما اومده روی 25 الان در حال حاضر، اگر بازار تمایل به اصلاح داره، ما چرا باید یک مانع جلوی راش بذاریم که این اصلاح انجام نشه؟ این مانع درست مثل همون به اصطلاح اعلام سنوات گذشته اعلام نرخ ارزی بود که ما رو کاغذ یه چیزی می نوشتیم اما سمت و سوشو پیدا کرد، به یه جای رسید، تعادل برقرار شد. با به کارگیری در حقیقت ابزارهای ذاتی در خود بازار که این خودش دامنه نوسان، خودش داره شکل طبیعیشو پیدا میکنه. مطمئنن اگر تا پیش از این تدبیر اخیری که دامنه نوسان رو به صورت نامتقارن درست کردیم، تقریبا بازار داشت به تعادل خودش نزدیک میشد. یعنی یه جایی رسیدیم که واقعا خریدار با کمال میل و از روی تقاضای ذاتی خودش داشت ورود پیدا میکرد به بازار. اما الان خب مسلمت وقتی هر روز میبینن 2% میاد پایین و وقتی در از یه روز 6% میره بالا، خب مجبور خریدار 3 روز بایستی که برگرده قیمت سر جاش. این نکته مهمش این هستش که بنابراین نگاه ما باید داشته باشیم به اثرات بنیادین. نرخ ارز چگونه در حقیقت پیشبینی میشه؟ نرخ ارز در سال آینده، در ماه آینده، سوداوری شرکت ها در حقیقت یک تناسب معقول و منطقی باید برقرار بشه بین قیمت و عایدات مستمر. اگر ما هرچی از اینجا فاصله پیدا بکنیم، به صرف این که انتظار نداشته باشیم شاخص اون منفی بشه، همه موانع رو هم ایجاد کنیم، تقریبا به یه شکلی میتونیم بگیم که یک مشابهتی مثل معاملات آتی سکه الان پیدا کرده بورس. یعنی معاملات آتی سکه که 3 سال پیش به طور کل تعطیل شد به این دلیل که بازار فیوچر و آتی در بورس کالا هست که موجب شده معاملات نقدی سکه افزایش پیدا بکنه، به مرور زمان متوجه شدیم که این فرضیه و این تفکر اشتباه بود. الان با مانع تراشی از اصلاح قیمت که میتونه واقعا تقاضای واقعی به بازار بیاره، این رو ما به عنوان یک ابزار استفاده کردیم.
خب
که
اصلاح قیمت کاملا ببینید، نگرانی دولت از این فرمایش شما اینه که ما وقتی میگیم اصلاح قیمت یعنی کاهش برخی سهم‌ها بیش از آن چیزی که الان هست، و اون وقت بعضی از سهامداران ما به خیلی متضرر میشن. یعنی دیگه طرف مثلا الان چه میدونم نصف داراییشو از دست داده، اگر بیش از این کاهش پیدا بکنه دیگه چیزی برای از دست دادن نداره. دولت نباید در مقابل این موضوع یک کاری بکنه، یک مراعاتی بکنه، یک کنترلی بکنه؟
اقدامات پیشگیرانش این بود که در 6 ماه اول همون تقاضای بسیار بسیار در حقیقت وسیع و عظیمی که ایجاد شده بود، خود متولی کار رو اگر ما دولت فرض بکنیم، دولت باید همون موقع عرضه میکرد، نباید میذاشت تا این حد بره بالا. اما اینکه اگر یه کاری رو در گذشته باید انجام میداد، الان در برابر عمل انجام شده ما قرار گرفتیم و مانع تراشی بکنیم که اصلاح نشه، به نظر من این منطق نداره. اگر ارزش ذاتی رو نمیتونیم به صورت در حقیقت سفارشی یا دستوری از یه جا تعیین بکنیم، ارزش تو بازار دارد با عرضه و تقاضا تعیین میشه. بله. اینکه یک شخص یا اشخاصی حالا به عنوان نمونه دولت تشخیص بده که آقا قیمت نباید بیاد پایین، خیلی خب بازار هم جوابش همین میشه. اگر که یک نوشته ای رو حالا به عنوان قیمت گذاری، من ازش اسم میبرم، قیمت گذاری بشه که شاخص از نظر ما همین سطحش درسته، خب واکنش بازار همینه دیگه. الان اغلب فعالای بازار، حتی حقوقی‌های بزرگ، جلسات عدیده، سازمان بورس، شورای عالی بورس، همه دستن در کار هستن، پیگیر این موضوع هستن که شاخص پایین نیاد ولی داره میاد پایین. چرا؟ چون از اون به اصطلاح خطوط ما رد شدیم. یعنی یک حکمی رو صادر کردیم، این حکم برخلاف اون حرکت واقعی بازار هست. هیچ کی دوست نداره بازار سرمایه و بورس، حتی کسانی که اصلا کلن بگیم خارج از نفوذ، هیچ کس علاقه نداره بورس وضعش خراب بشه یا بیاد پایین. اما به دست آوردن تعادل و افزایش نقدشوندگی شرط اولش، اونو ما باید اصلاحش بکنیم با ایجاد تقاضا. یکی از دلایلش، نمیگم عمده تره، یکی از دلایلش این است، یکی از ابزارهاش این است که ما اون تقاضا رو به واسطه قیمتی که در بازار تعیین میشه به وجود بیاریم، تحریکش بکنیم تقاضا.
آقای بزرگی، به نظرتون آقای دهقان دهنوی راه خروج از این وضعیت رو درست دارن میرن، یا صرفا یک تغییری بود که آقای قالیباف برود و آقای دهقان دهنوی بیاد بر مسند رئیس سازمان بورس؟
ببین، هر کسی دیگه هم اگر به جز آقای دهقان دهنوی میومد با همین مشکلات و با همین نکات میبایست سرکار پیدا میکرد. شرایط ما در حقیقت در یک موضوعیت یا یک دلیل خلاصه نمیشه. وضع فعلی ما که بگیم مثلا رئیس اسبق سازمان مشکل داشت، رفت رئیس سابق اومد، ایشون رفت کس دیگه اومد، یک سلسله زنجیروار عواملی باعث شده به این نقطه رسیدیم. از نظر من مهمترینش این هستش که ما تعادلمون به یه سطحی رسیده، بیش از اندازه رفتیم روی کپیتال گین، یعنی سود حاصل از خرید و فروش سهام رو داریم به نوعی آموزش میدیم به همه که شما اصلا به عایدات مستمر، به EPS، به درآمد هر سهم اصلا شما کار نداشته باشید، شما فقط خرید و فروش بکنید.
آره.
خب این قدم اول آموزش یا تأکید رو این نکته، این خودش یه اشتباه. ما میباید حتما اون یادمون نرفته دو سال پیش با همین سطح فرهنگ و آموزش خیلی از موارد رو ما داشتیم که حتی مراجع مربوط سازمان بورس، شرکت بورس، فرابورس اطلاع رسانی میکردن که آقا این قیمت سهم به دلیل عدم تناسب با درآمد هر سهمش به این دلیل متوقفش کردیم که داره بی خودی میره بالا.
بله.
یا بی دلیل میاد پایین، ولی الان کلن رفتیم دنبال شاخص.
ممنونم، متشکرم آقای بزرگی. نمیدونم واقعا مردم که سهام دارن و متضرر شدن بعد بهشون چی گفت و چجوری میشه عرضم خدمتون وضعیتشون رو بهتر کرد، ولی امیدوارم مسئولین سازمان بورس این رو بدونن. متشکرم آقای آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، با ایشون گفتگو کردیم در رابطه با تداوم افت شاخص بورس و اقدامات کند مسئولی. ده و 14 دقیقه است. دو گفتگوی دیگر رو تا پایان برنامه امروز که 13 و 30 دقیقه هست باید تقدیمتون بکنیم. اما قبلش عرض بکنم که هموطنان عزیزمون در استان کوهگلویه و بویراحمه در منطقه سیسخت چند روزی هست که درگیر موضوع زلزله شده اند، گرچه الحمدلله تعداد کسانی که در این موضوع آسیب جانی دیدن محدود بود و کم بود، اما خب به هر حال حجم بالایی از خسارت ها هست و آوالی که مانده بر زمین. امیدوارم مسئولین همت کنند و اگر که لازم هست در یک شرایط رسمی اعلام شده و در یک کار شفاف کمک های مردمی رو هم جمع کنند تا هموطنان عزیزمون در این منطقه کمی از بار دردهاشون کاسته بشود. ما در کنار شما عزیزان هستیم و هر کمکی که از رادیو گفتگو بر بیاد روی کمک ما حساب کنید و ما در خدمتتون هستیم. اما این بخش از گفتگوی ما اختصاص داره به موضوع FATF و اینکه آیا پیوستن به FATF راه حل خروج از بحران‌ها هست یا نوعی خودزنی و ایجاد محدودیت‌های جدید برای اقتصاد ایران. در این رابطه می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی. آقای افقه سلام، ظهرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان عزیز.
مخلصم، سلامت باشین. نظرتون رو بفرمایید آقای افقه، چون موضوع FATF دوباره داره مطرح می شود، گرچه عرضم خدمتون که اعلام رسمی نمی شود اما اظهار نظرهای مختلفی در رابطه با این موضوع هست. نظر شما چیه؟ آیا FATF راه یا بخشی از پازل خروج از بحران هست یا نه؟
ببینید، من اگر بخوام از این جنجال‌های سیاسی خارج بشم و وارد اون بحثا نشم، صرفا اقتصادی و بر اساس ساختار اقتصاد ایران صحبت کنم، ببینید هر آشنایی کوتاهی با اقتصاد ایران هم نشان میده که اقتصاد کشور مثل همه کشورها و در مورد ایران بیشتر به روابط تجاری خارجیش به شدت وابسته شده. اینکه ما بعد از انقلاب تلاش کردیم یا دوست داشتیم که وابستگی به نفت رو بکاهیم و متاسفانه به دلیل بیلی‌ها و بعضاً بی‌کفایتی‌ها نتونستیم، اون یه بحث دیگه است. اما به هر حال الان در شرایطی هستیم که ما نیاز به روابط تجاری داریم. روابط تجاری هم شرط لازم است، شرط کافیش این است که ما بتوانیم مراودات مالیمون رو هم انجام بدیم و الا صادرات و واردات فیزیکی به تنهایی مشکلی از مشکلات ما حل نمی‌کنه. اگر FATF این مشکل رو رفع میکنه، تردید نکنید که کمک میکنه به کاهش مشکلات اقتصادی. این که ما بگیم همه این مشکلات مربوط به تجارت هست قطعا اینجوری نیست. همونجور که عرض کردم، سه دهه بی تدبیری حتی کمک نکرد که ما وابستگیمون رو کم بکنیم. اما به هر حال واقعیت اقتصادی ایران این است که الان به شدت وابسته ایم و این دو سال گذشته تشدید تحریم ها هم یه مقداری این رو نشون داد. بنابراین بدون تردید هم حل مشکل تجارت خارجی ما به لحاظ فیزیکی و هم حل مشکل مراودات پولی و مالی شرط لازم، البته نه کافی، برای رهایی از بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی است.
درسته. خب آیا FATF میتونه این حل بکنه مراودات تجاری ما رو یا نه؟
ببینید، آنچه که در محفل سیاسی عمدتاً مطرح میشه تأکید میکنن روی مراودات مالی ما با نیروهایی که فکر میکنیم دارن کمک مظلومی میکنن و الا رو اصل قضیه که بله، به هر حال شما همین الان ببینید ما مقداری کالا به چند تا کشور که دیگه الان در رسانه هم مطرح شدن، نزدیک حدود 10 میلیارد ما طلب داریم. حداقلش اینه که به بهانه محدودیت های ناشی از عدم امضای FATF این پول رو به ما نمیدن. حتی کشوری مثل عراق که انقدر به ما نزدیکه.
حالا الان اینایی که به ما نمیدن نمیگن به خاطر FATF نمیدیم، اینا میگن به خاطر تحریم های دو ثانویه نمیتونن به ما بدن. بعد دلیلشون FATF نیستن که پولامونو نمیدن.
نه، دلیلشون تردید نکنید که FATF هست. الان ما مراودات بانکی نداریم. آنچه هم که ببینید همین الان هم که مراودات صورت میگیره، هزینه معاملات ما با خارج رو بسیار مشکل کرده که چون ما ناچار هستیم از طرق دیگر غیر مستقیم این مراودات و مالی داشتیم و هزینه کالاهایی که مصرف کننده یا تولید کننده در داخل کشور میرسه بسیار بالاتر از یک شرایط.
آقای افقه، دولت قبلی آمریکا اومد گفت برای سه تا کانال مالی برای ایران ایجاد کرد، یکیش عراق بود، یکیش کره جنوبی بود و یکی هم چین، که آقا پولهای ایران در سراسر دنیا بیاد اینجا. اینستکس هم که بود که حالا به کار نیومد و تا قبل از اینکه این سه تا کانال مالی رو خود آمریکایی‌ها دوباره تحریم نکنن و تحریم ثانویه‌شون نکشن، فارغ از بحث FATF داشت پولا جابجا میشد. FATF ممکنه که تا حدی روی بحث انتقال پولها کمک بکنه، اما الان اجالتا این پولایی که مونده ربطی به FATF نداره.
خب ببینید، فرقی نمی کنه. حالا به هر حال ربط داد به همون بحث تحریم ها.
من اتفاقا خیلی فرق میکنه. الان اتفاقا نکته که وجود داره اینه، مدافعان FATF میگن همه مشکل مال FATF، مخالفانش میگن که نه، اصلا FATF اگر هم باشه فعلا مسئله اصلی خود تحریم هاست. یعنی به هر حال وزن FATF تا مشخص نشه تحلیل های ما دچار انحراف میشه.
نه ببینید خیلی تأثیری نداره روی این. به هر حال ما مگه میتونیم تجارت داشته باشیم بدون اینکه مراودات مالی داشته باشیم؟ FATF این رو حل میکنه دیگه حداقل.
نه تا زمانی که تحریم ها باشه هیچ ربطی نداره FATF، هیچ کاری نمیتونه بکنه.
الان فرض کنید تحریم ها برداشته شد،
خب
ما صادرات و واردات هم داشته باشیم، میتونیم مراودات مالی داشته
باشیم؟ حالا شما فرض کنید تحریم ها برداشته نشد و FATF رو ما پذیرفتیم، آیا ما میتونیم مبادلات مالی داشته باشیم؟
من عرض کردم شرط اول تحریم هاست و مکملش FATF. من اینا هم اول عرض کردم.
بسیار خب، پس اول این بخش زیادی از پول ها فعلا لنگ تحریم هاست. اگر بله. تحریم ها برطرف شد اون وقت میشه در مورد FATF صحبت کرد که چقدر مراودات ما رو محدود
بله.
میکنه.
تردید نکنید، فعلا همون مراودات به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به تجارت خارجی فعلا همون تحریم تجارت خارجی ماست و شرط کافیش اون وقت تازه اون میشه. بله.
درسته. خب پس اینجاشو با هم به اجماع نظر رسیدیم، یکی دو دقیقه فرصت داریم. خیلی ها میگن که ما اگر که به FATF بپیوندیم اون وقت گروه مثلا کشورهای مخالف ما از جمله رژیم صهیونیستی و غیره اطلاعات مالی ما رو به دست میارن و این امنیت اقتصادی رو به خطر میندازه. نظرتون چیه؟ فارغ بله از بحث بله. انتقال پول به گروه های مقاومت و اینها رو میگم، و در داخل بله کشور مراودات پولی ما شفاف بشه خطرناک میشه برای امنیت اقتصادیمون.
ببینید تردید نکنید، به هر حال این سازمان های بین المللی تحت تأثیر تحت نظر و نظارت کشورهای صاحب قدرت هست. اما ببینید ما به هر حال باید به دنبال حداقل کردن هزینه های کشور باشیم، همان گونه که تو دوره تحریم تونستیم با شگردهایی با ابتکارهایی تحریم ها رو دور بزنیم، ما هم میتونیم بپیوندیم اما اون مشکلات رو تدبیر بتونیم به حداقل برسونیم که اطلاعات مالی که کشور نمیخواد به دست دیگران بیفته اونها رو حفظ بکنیم.
جسارتا اینو خیلی از مدافعین FATF میگن اما هیچ کدوم هم نمیگن که مثلا یه نمونهش چیه، مثلا قراره چجوری این کار انجام بشه.
خب این دیگه در تخصص من اقتصاد خونده نیست، اما عرض کردم اونی که فکر که چجوری تحریم رو دور بزنه حتما میتونه فکر بکنه که تو مراودات مالی هم چگونه میتونه.
و آیا این کار باعث نمیشه که همچنان ما هزینه های انتقالات مالیمون بالا بمونه؟
باقی میمونه، منتها خب حداقلش اینه که توجیه میشه که به خاطر حفظ اون اطلاعاتمون مجبوریم هزینه های بالاتری
بدیم. ما اگه قراره که هزینه بالاتر مالی رو بدیم همین الان بدیم دیگه، چه کاریه که هم اطلاعات رو بدیم هم هزینه رو بدیم؟
نه دیگه،
گفتم
که اطلاعات رو ندیم.
نه اطلاعات، ببینید اطلاعات پایه و بیسیک اقتصادی رو که دادیم، اطلاعات ترانزکشن های مالی خودمون رو که دادیم، حالا اطلاعات گروه های مقاومت رو ندادیم، اطلاعات خودمون رو که دادیم. اگر قراره که اون وقت چوبشو بخوریم خب همین اول کار نکنیم مثلا این کار رو که بذاریم کار انجام بشه دیگه.
خب ببینید اون وقت دیگه شما نمیتونید اقتصادتون رو پیش ببرید. شما وقتی عرض کردم یا باید ما به حداقل میرسوندیم سهم تجارت و نقش تجارت خارجی رو، یا حالا که نرسوندیم تحت همین شرایط فکری بکنیم برای اینکه هم تجارت انجام بشه و هم مراودات مالی انجام بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای افتخار. پس شما هم موافق هستین که تا زمانی که حداقل تحریم ها رفع نشده صحبت کردن در رابطه با پیوستن به FATF محلی از اعراب نداره، چون اصل موضوع فعلا پابرجاست، درسته؟
بحث من اینه که تحریم ها اگر برداشته بشه اون برداشته نشه کمکی باز نمی کنه. درسته.
خیلی خوب، بسیار خوب. پس فعلا اجماع نظر، چون این موضوع رو تاکید میکنم برای همینه که مخاطب ما تهش نیه که همه دارن یه حرفی رو میزنن، فعلا اگر بخوایم یک حرف ثابتی رو از رویداد به مخاطبینمون بگیم چی خواهیم گفت در رابطه با FATF؟
بله ببین، من مخاطبتش که مربوط به اقتصاد عرض میکنم، عرض کردم که FATF به خودی خود مشکل رو حل نمیکنه مگر اینکه پیش از آن مشکل تحریم ها حل شده باشه.
خیلی متشکرم آقای افقه، کارشناس اقتصادی، ممنونم. خدا حافظ شما. گفتگو کردم با آقای سید مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با FATF. آخرین گفتگوی رویداد امروز رو می‌خوایم تقدیمتون بکنیم با سرکار خانم دکتر زهره الهیان، نماینده محترم مجلس و از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، در رابطه با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام به لغو تحریم‌ها ذیل برجام و خروج ایران از الحاقیه NPT در 5 اسفند. خانم دکتر الهیان سلام، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، بندم از ادب و احترام دارم حضور جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید ان شاء الله. خانم دکتر فکر میکنم الان یک سخن واحد و یک اجماع تقریبا خوبی بین دولت و مجلس و مذاکره کنندگان و همه وجود داره که اگر تا 5 اسفند تحریم ها لغو نشود که احتمالاً نخواهد شد، ایران پروتکل الحاقی رو اجرا نخواهد کرد، درسته؟
بله. من فقط یه توضیح رو عرض کنم، چون توی فرمایشات اولیتون خروج از NPT بود، خواستم اصلاح کنم که خروج از NPT در دستور کار مجلس نیست، بلکه توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مد نظر ما هست و همچنان به پادمان در واقع متعهد هستیم. قانونی که در مجلس تصویب شد تقریبا 2 پیش اجرای در واقع اینطوری تصویب شد که در صورت اینکه در طول 2 پس از ابلاغ قانون ما شواهدی از همکاری طرف اروپایی برای لغو تحریم ها رو مشاهده نکنیم، در واقع ایران دیگه تعهدی به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی نداره و دسترسی ها و نظارت های فراپادمانی رو متوقف میکنه، بدین معنا که یک سری دسترسی های بازرسان و دوربین ها که در چارچوب پروتکل الحاقی ما اجازه داده بودیم به بازرسان که نظارت داشته باشن، اونها محدود میشه، اما نظارت های مربوط به NPT همچنان باقی هست.
خانم دکتر سفر آقای گروسی به ایران هم تو همین چارچوب داره بررسی میشه یا نه؟
قاعدتا ایشون هم به واسطه اینکه این مهلت در حال اتمامه، همطور که اشاره فرمودین 5 اسفند موعد در واقع پایان مهلتی هست که مجلس به دولت داده، که مجلس به کشورهای اروپایی داده و دولت رو ملزم کرده که پس از این زمان اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف بشه، ایشون برای بررسی راهکارهای بازگشت به تعهدات برجامی حضور پیدا کردن. اما خب موضع ما و سیاست کلان نظام که مقام معظم رهبری هم به اون اشاره داشتن این هست که تا ما یک شواهد عملی از لغو تحریم ها رو مشاهده نکنیم، بازگشت به تعهدات برجامی به هیچ وجه در برنامه ما نیست. در طول این سالها پس از توافق برجام حرف زیاد زده شد، هم طرف اروپایی، خب آمریکا هم که صراحتا آقای ترامپ از در واقع برجام و اون 5 به علاوه یک خارج شدن و ما صرفا حرف و در واقع بحثای بدون پشتوانه عملی رو مشاهده کردیم. بنابراین الان اگر طرف اروپایی بحث لغو تحریم ها رو در عمل اثبات کنه و ما بتونیم راستی آزمایی کنیم این ادعاهایی که می شود رو، اون موقع حالا شاید شرایطی باشه که
خیلی متشکرم خانم الهیان، ممنونم که در گفتگوی ما شرکت کرد.
خواهش میکنم، زنده
بودیم. شما خداحافظ شما. خداحافظتون. آخرین گفتگوی رویداد امروز بود که تقدیمتون کردیم با سرکار خانم دکتر الهیان از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، و با این گفتگو برنامه رویداد امروز به پایان رسید. ظهر شما عزیزان بخیر، همراه رادیو گفتگو بمونید در این شبکه رادیویی. خداحافظ شما.
ساعت 1:30 شما همچنان شنونده برنامه رادیو گفتگو هستید. در این لحظه گفتگوی اجتماعی تقدیم به شما.